سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. شماری از زنان و مردان افغان در پاکستان به خاطر دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان برای اشتراک در نشست سوم دوحه امروز تجمع اعتراضی کردند. نرگس شکور، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما امروز یک جلسه به خاطر نشست دوحه داشتیم که این سرتاسری بود در جهان، یعنی در همزمان در پاکستان، در ایران، در فرانسه، آلمان و دیگر کشورها هم برگزار شده بود. ما به خاطر از این جلسه رو برگزار نبودیم که ما خواهان از این هستیم که کسایی که در عقب از این پرده از ما نمایندگی میکنند یا هر معامله یک صورت میگیره، این را ما
میگنیم. گزارش شده که افغانها در برخی کشورهای دیگر نیز اعتراضهای مشابه را برنامه ریزی کردند. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد فردا آغاز خواهد شد. هیئت به رهبری ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز برای اشتراک در این نشست راهی دوحه شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در این دور انتخابات به روز جمعه 15 ماه سرطان با هم رقابت خواهند کرد. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ستاد انتخابات وزارت داخله ایران دو نامزد دیگر را، مصطفی پور محمدی و محمد باقر قالیباف، با کمترین آرا معرفی کرده. بر اساس آمار رسمی، پزشکیان 42% آرا، جلیلی 38%، قالیباف 14% و پور محمدی تنها 1% آرا را کسب کردند. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند. آندریاس پاپا کنستانتینو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با پناهجویان افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشتانده شدند دیدار کرده. مقامات پاکستان گفتند که روند اخراج دست جمعی پناهجویان افغان بی اسناد از آن کشور را سر از ماه نوامبر پارسال آغاز کردند و این روند همچنان ادامه دارد. گزارش شده که بر اثر رانش زمین در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان دو تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز به نقل از مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، در این مورد گزارش داد. در ادامه به نقل از اکبری آمده که در این رویداد 16 خانه، 1 مکتب و 1 سرک 5 کیلومتری نیز تخریب شده. تا لحظات دیگر قهرمان جام جهانی کرکت 20 آوره مشخص خواهد شد. بازی همین حالا میان هند و آفریقای جنوبی در وست اندیز ادامه دارد. هند 177 تبش برای آفریقای جنوبی هدف تعیین کرد و آفریقای جنوبی در حال بتینگ است. تا کنون 5 بازیکن خود را از دست داده و 151 تبش انجام داده. و مرحله حذفی جام ملت‌های اروپا 2024 هم امشب با بازی میان ایتالیا و سوئیس آغاز شد. سوئیس 1 گل در نیمه اول و 1 گل در دقایق نخست نیمه دوم بازی به ثمر رساند و بازی هنوز پایان نیافته. جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
هموطنان ما شما در پاریس، فرانسه تظاهرات داشتند، در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت آلمان قرار است تظاهرات برگزار شود.
اعتراض شماری از افغانها در آستانه سومین نشست دوحه در باره افغانستان، خواست حکومت طالبان از جامعه جهانی چیست؟
مقد هیواد دی ملی گتو پو چوکات که لطولو هیوادون
ما به خاطر منافع ملی از همه کشور هم بخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند.
چرا میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران پایین بود؟
اغلب چهره های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اغلب چهره های مخالف حکومت ایران در داخل ایران و خارج از ایران خواهان تحریم انتخابات شدند و مشارکت نکردن مردم در این انتخابات از طیف های مختلف هم بودند.
برنامه زن و زندگی را هم با شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، در آستانه سومین نشست دوحه در مورد افغانستان اعتراضات به اشتراک شماری از مهاجران افغان و چگونگی برگزاری این نشست در شماری از کشورهای جهان آغاز شده. از اعتراض‌های محدود در داخل افغانستان هم خبر می‌رسد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان
اعتراض برخی از زنان در ولایت بدخشان افغانستان در واکنش به عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست دوحه. شمار این زنان معترض که به 5 تن میرسد به روز شنبه در یک مکان سربسته اعتراض کردند. در حالی که تنها یک روز به نشست دوحه درباره افغانستان باقی مانده است، این سلسله اعتراضات در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و معترضان خواستار تحریم این نشست هستند. فهیم فرواک، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر و سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
هموطنان ما شما در پاریس، فرانسه تظاهرات داشتند، در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت آلمان قرار است تظاهرات برگزار شود. اما رقم هموطنان ما شما آمادگی های دارند که در هلند، در تهران، در اسلام آباد پاکستان، در واشنگتن، در تورنتو کانادا، در سوئیس و در دهلی هند قرار است که تظاهرات صورت بگیره.
این اعتراض ها در پاکستان، ایران و هند برگزار شده و قرار است در کشورهای دیگر به روزهای شنبه 29 جون و یک شنبه 30 جون برگزار شود. معترضان میگویند حزب نمایندگان زنان و فعالان مدنی از این نشست و مشارکت طالبان نگران کننده است و اعتبار ملل متحد را از بین میبرد. رخشان رضایی، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان و یکی از سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، بر رادیو آزادی گفت:
هدف از اعتراضات میباشند که حذف زنان از اجندای بحث یا این نشست ظالمانه و بی‌رحمانه بودن. این نشست برای زنان افغانستان بسیار نگران کننده است و من فکر میکنم که این نشست امو سطح اعتباری سازمان ملل در جهان پایین میاره.
جنبش های مختلف اعتراضی زنان هم با انتشار اعلامیه ها از اجندای نشست دوحه انتقاد کرده و مشارکت طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این نشست را نکوهش کردند. با این حال استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، گفته است که روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به تاریخ 2 جولای، یعنی یک روز بعد از پایان نشست دوحه، با فعالان و نمایندگان زنان افغانستان نشست جداگانه ای خواهد داشت. همزمان با این، نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، از تنظیم 30 نشست دوحه به خواست و نفع طالبان انتقاد کرده است. او تا یک مقاله در یک پلتفرم آنلاین به نام Just Security که روز جمعه 28 جون منتشر شد، گفته است که ملل متحد و نمایندگان کشورها و سازمانها در دوحه با حذف زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه با شرایط طالبان در بخش پروتکل، اجندا و اشتراک کنندگان موافقت کردند. نصیر احمد اندیشه گفته است: بار دیگر بیشتر مردم افغانستان که طالبان نیستند، به ویژه مخالفان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور نادیده گرفته شدند که به گفته او این غفلت یک نگرانی جدی است و باور او این احتمالاً روندهای دیپلماتیک راستین همشمول و مؤثر را تضعیف می‌کند. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان که قرار است به نمایندگی این کشور در سومین نشست دوحه شرکت کند ابراز امیدواری کرده است که این نشست مفید واقع شود. او به خبرگزاری تاس روسیه گفته است اما این نشست زمان مفید واقع خواهد شد که ایجاد همکاری نزدیک و سازنده بین طالبان و جامعه جهانی بیش از هر چیز دیگری برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان که با آن مواجه است فراهم شود. نشست دو روزه دوحه فردا یک شنبه با حضور نمایندگان حدود 25 کشور و برخی سازمان‌ها آغاز می‌شود.
در پاکستان شماری از زنان و مردان افغان هم به خاطر دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان برای اشتراک در نشست سوم دوحه امروز تجمع کردند. آنان در بیانیه بر تحریم این نشست تأکید کردند. نرگس شکور یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آیا عدم دعوت از زنان در این نشست به معنای بر رسمیت شناسی حکومت طالبان است؟ با خانم شکور گفتگو کردم و پرسیدم که دلیل اعتراضشان چیست؟
ما امروز یک جلسه به خاطر نشست دوحه داشتیم که این سرتاسری بود در جهان، یعنی در همزمان در پاکستان، در ایران، در فرانسه، آلمان و دیگر کشورها هم برگزار شده بود. ما به خاطر از این جلسه رو برگزار نبودیم که ما خواهان از این هستیم که کسایی که در عقب از این پرده از ما نمایندگی میکنند یا هر معامله یک صورت میگیره ایره ما میکنیم، چون که فعلا سازمان ملل مانند طالبا همی زنا را از جلسه محروم ساخته، پس ما این را تحریم میکنیم. به این خاطر ما این جلسه ای که برگزار کرده بودیم تمامش مردمی بود و همه کسایی در این حضور داشتن که بسیار زیاد در مشکلات قرار داشته و می خاطر در این جلسه اشتراک کردن و صدای خود بلند کرد تا جهانیان بدانند که ما در چی وضعیت هستیم و ما این جلسه دوحه را تحریم میکنیم.
خانم شکور شما حتما خبر دارین که در پاسخ به انتقادها روزماری دکال و معاون سیاسی ملل متحد گفته که نشست دوحه در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست و به گفتهش تعامل داشتن به معنای برسمیت شناسی نیست. همچنان گفته که این یک پروسه هست و نه دیالوگ بین افغانها. شما میدونین که در نشست دوم دوحه سه زن به نمایندگی از افغانستان حضور داشتن اما طالبان حضور نداشتن. نگرانی اصلی شما چیست؟
نگرانی ما از این است که در این نشست سوم چرا زنها حذف شدند؟ این چی دلیل دارد؟ آیا این دلیل از این ایشه که طالبان را به رسمیت بشناسه؟ اگر نمیشناختند چرا که از خانم ها کسایی که از باید اجازه بر می داشتن و حتما در پشت پرده چی است ما نمیدانیم. باید این همش آگاهی داده شد و باید خانم ها در این حضور می داشتن و این ما همه ای ما یک جا یک صدا همه کشورها استادگی کردن که تا امین نشسته که وجود داره ما این تحریم میکنیم، چرا که در این زنها حضور بالکل ندارن.
یکی از معترضان در پاکستان بود که در اعتراض به دعوت نشدن فعالان زن افغان با ما صحبت میکرد. گفتگوی ما با خانم نرگس شکور را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که گفتیم نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد فردا آغاز خواهد شد و به روز دوشنبه هم ادامه خواهد یافت. هیئت از حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد و رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز راهی دوحه شد برای اشتراک در این نشست. آقای مجاهد پیش از این که راهی دوحه شود در یک نشست خبری گفت که به هدف تفاهم و حل چالش ها در نشست دوحه اشتراک می کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
حکومت طالبان میگوید اشتراکش در نشست دوحه به معنای دشمنی با هیچ جانبی نیست، بلکه میخواهد یک تعامل مثبت با تمام جناح‌ها به میان آید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت 6 نفری حکومت طالبان برای نشست دوحه را به عهده دارد، روز شنبه در یک نشست خبری گفت با آمادگی کامل به این نشست میروند. او گفت که در نشست دوحه تصمیم گیری نمی‌شود و آنان تنها پیام‌ها را انتقال می‌دهند. ذبیح الله مجاهد افزود که آنان به هدف تفاهم و حل چالش‌ها در نشست دوحه شرکت می‌کنند و از تمام کشورها می‌خواهند که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند.
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها می‌خواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند و موانع را از میان بردارند. اقتصادی پیاوړتیا کې ونډه
ولري او خندونه لمنځه یوسي. ذبیح الله مجاهد این را هم گفت که حکومت طالبان پس از آن تصمیم به شرکت در نشست سوم دوحه گرفت که ملل متحد برخی شرط‌هایش را پذیرفت، اما او درباره این شرایط حکومت طالبان جزئیات بیشتر نداد. او درباره اشتراک زنان در نشست دوحه گفت به هدف داشتن یک موقف واحد از آدرس افغانستان با اشتراک زنان در این نشست مخالفت کردند و ادعای او هیئتشان به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت میکند. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زنان از شرکت کنندگان نشست دوحه میخواهند که به دلیل عدم حضور زنان افغان در این نشست را تحریم کنند. ترنم سعیدی مسئول شبکه زنان افغان به رادیو آزادی گفت
بار دیگر سازمان ملل با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و جامعه مدنی در دور سوم نشست دوحه زنان افغانستان را نادیده گرفته و با این کار نه تنها ثابت کردند که احترام به حقوق بشر و حقوق زنان شعاری بیش نیست، بلکه برای رسیدن به منافعشان حاضر هستند مردم افغانستان را قربانی کرده با تروریستان وارد تعامل شوند.
او گفت که نشست دوحه برای آنان بدون اشتراک زنان قابل قبول نیست. تصمیم عدم اشتراک زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه پیش از این هم در داخل و بیرون از افغانستان انتقادهای تند و نگرانی شماری از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را به همراه داشت. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز گذشته به رادیو آزادی گفت بسیار شرم‌آور است که ملل متحد طالبان را به نشست دوحه فرا می‌خواند و از توجه به زنان افغان سر باز می‌زند. از سوی دیگر کمیته ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان به روز جمعه 28 جون گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند. نشست سوم دوحه فردا با میزبانی ملل متحد آغاز می شود. طالبان پیش از این در دو نشست دیگر دوحه اشتراک نکرده بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت. انتظار می رود که دور دوم این انتخابات به روز جمعه آینده برگزار شود. به اشتراک دو نامزد، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی. بر اساس آمار رسمی میزان مشارکت مردم در دور اولین انتخابات 39.9% بوده. دلیلش چیست؟ در آغاز گفتگوی با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم.
خب این دور از رقابت‌ها در واقع رقابت‌های انتخاباتی در ایران تحت تأثیر
گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و خیلی بیشمار ناراضیان در داخل ایران بود. اغلب چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اغلب چهره‌های مخالف حکومت ایران در داخل ایران و خارج از ایران خواهان تحریم انتخابات شدند و مشارکت نکردن مردم در این انتخابات از طیف‌های مختلف هم بودند، یعنی یک چهره یا یک گروه نبودند، طیف متنوعی بودند که خواهان در واقع تحریم انتخابات بودند. این تأثیر بسیار زیادی گذاشت، ضمن این که مردم هم به دلیل مشکلات بیش از حدی که باهاش مواجه هستند در طول این سالها، در 10 سال اخیر به خصوص مشکلات اقتصادی و فشار و تنگنای سیاسی، کسانی که بچه هاشون رو در در واقع سالهای گذشته ایران از دست داده بودند، و اینها همه باعث شد که یک جو مخالفی با آنچه که خواست حکومت هست، مبنی بر مشارکت در انتخابات، خواست رهبر جمهوری اسلامی است، چون او خیلی علاقه‌منده که در واقع تنور انتخابات رو در ایران گرم بکنه، این جو مخالف شکل گرفت و خب میبینیم که تازه آمار رسمی که اعلام شده که اون هم جای بررسی داره، حدود 39.5% از 60 در واقع از 61 میلیون واجد شرایط 39.5%ش در انتخابات شرکت کردن طبق آمار رسمی.
برخی ها به این باور هستن که خب انتخابات برگزار میشه اما چیز را تغییر نخواهد داد و در بعض جایا به جای انتخابات واژه انتصابات هم استفاده شده.
بله، واژه‌های مختلفی در مورد این انتخابات و اساساً انتخابات‌های جمهوری اسلامی استفاده میشه، از جمله همین انتصابات که شما گفتید، به خاطر اینکه در واقع آن کسی که سکان هدایت جمهوری اسلامی و ایران رو در دست داره رئیس جمهوری نیست، شخص اول سیاسی در ایران در واقع رهبر جمهوری اسلامی هست، علی خامنه‌ای. او هست که در واقع اتفاقات کلیدی یا رخدادهای سرنوشت ساز رو تعیین میکنه که اغلب اونها هم در سالهای گذشته برخلاف منافع ملی ایران بوده، اونگونه که مخالفین میگن، همونهایی که خواهان تحریم انتخابات شده بودن.
و کوتا در مورد دو نامزده که قرار است در دور دوم به روز جمعه با هم رقابت بکنن، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، کیها هستن اینا؟
خب مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی، برای کسانی که شنوندگان شما اگر ندونن، باید این رو گفت که در جمهوری اسلامی و در ایران دو جناح اصلی داریم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا. مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است و سعید جلیلی نماینده جناح اصولگرای در واقع جمهوری اسلامی. خب مسعود پزشکیان در مقایسه با سعید جلیلی صحبت‌های ترقی تری رو مطرح کرده در واقع رقابت های انتخاباتی و کمپین انتخاباتیش، اما در نهایت هر دوی این دو در واقع نامزدی که راه یافتن به دور دوم اعلام کردند که پیرو سیاست های رهبر جمهوری اسلامی هستند و آن چیزی که مهم هست منویات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و او هست که هدایت میکنه دولت رو، دولتی که قرار هست روی کار بیاد رو، و در واقع هر دوی این دو نامزد، هر چند که از دو دیدگاه مختلف در درون جمهوری اسلامی هستند، ولی به اون پایبند.
و جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم بوده
در دوره بره. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود که البته توفیقاتی هم به دست نیاورد و تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب بعد از اون جمهوری اسلامی با هدایت همون رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تونست به توافقاتی دسترسی پیدا بکنه از جانب نماینده همون در واقع جناح اصلاح طلب که مخالف هست با جناحی که سعید جلیلی ازش میاد.
بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به مشکل شماری از کارمندان زن در اداره های دولتی. حکومت طالبان میگویند که کاهش معاششان و ثابت ماندن حجم کارشان بی عدالتی است و نگران کننده. بیشتر در این گزارش.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
پرسش یک تن از دکتران زن در ولایت بلخ است. او از کاهش معاشش از سوی حکومت طالبان از 16000 افغانی به 5000 افغانی شاکی است. میگوید حجم کاریش همانند گذشته است و مزد کمی از این پس خواهد گرفت که با مصارف خانواده‌اش همخوانی ندارد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
معاش ما 16000 بود که فعلا 5000 رسیده و تا حالا 5000 را نگرفتیم، چون مدت چند ماه است که ماش نگرفتیم. میگن که همه ماش یک جای پرداخت میکنن از سبب نبوده بودیجه و یا تا هنوز تعیین نشده بود بودیجه. دیگه از سبب هزمین هست که همیشه ماش به حقب میفته و فشار کاری مثل سابق است، یعنی از کار ما کدام کاهش نیفته.
دو تن از آموزگاران زن نیست که نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود در این باره به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه خیلی کار بعدی میشه، چون 5000 افغانی خیلی کمه به یک معلم. ما 2000 افغانی کرای سوچرخ میدیم که میریم به مکتبا.
100% جای نگرانیست بخاطر که من خودم در خانه کار میکنم، شوهر منطق بیکار است، کار مشخص خدا نداره، یگان روز نیست که یگان کار میکنه و مگر پیدا شده و من 3 دانه طفل دارم.
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما حدود 3 هفته پیش یک مکتوب منسوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که بر اساس آن رهبر طالبان معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شده بودند 5000 افغانی تعیین کرده است. اما در این مکتوب جزئیات بیشتری داده نشده بود که تنها معاش کارمندان زن که در حال حاضر خانه نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندانی هم می‌شود که هنوز هم در بخش‌های مختلف کار می‌کنند. اکنون برخی از کارمندان زن اداره‌های دولتی که روزانه کار میکنند به رادیو آزادی گفتند که آنان نیز شامل این فرمان هستند. از سوی دیگر شماری از حقوقدانان میگویند معاش یک کارمند باید بدون در نظر داشت جنسیت و با توجه به نوعیت کار و وقت کار تعیین شود. میر عبدالواحد سادات مسئول انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
آنچه که از آدرس امیرالمومنین فرمانی که صادر شده تعیین معاش 5000 برای کارمندان زن در مغایرت عام و تام با قوانین افغانستان و تمام نرم های بین‌المللی قرار دارد و در عین حال ای کاملا در تناقض با ارزش های دین مبین اسلام قرار داره.
پیش از این شماری از کارمندان زن که از سوی حکومت طالبان با کاهش معاش مواجه شده بودند به رادیو آزادی گفته بودند حکومت طالبان حتی مانع تحسن و اعتراض آنان در این زمینه شده است. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران افغان متهم به نقض گسترده حقوق آنان و تبعیض جنسیتی است.
پیام ها و نظریات شما
به عنوان یک دختری که 1000 و چند روز شده که دروازه مکتب و پنتون را باز ندیدیم برای خود، امیدیم و خواستایم ای است که کسانی که در این نشست حاضر هستند و کسایی که در این نشست توانستن یک کرسی بگیرن و یا صحبت داشته باشن، ای است که محور بحثشان در رابطه با تحصیل و حقوق بانوان بچرخن. زمان روی کار آمدن طالبان دقیق خودم صنف 11 مکتب بودم و من فکر میکنم چیزی مهمتر از این مسئله بزرگ نخواهد بود در نشست صحبت شنه.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساسی از تاریخ قرار داره و متاسفانه که نشسته های متعددی از سالیان سال به این طرف در کشورهای مختلف بین رهبرها صورت گرفته که متاسفانه تا هنوز موضوع اساسی افغانستان حل نشده. انتظاری که ما منیست یک شهروند، یک طبع افغانستان از نشست دو داریم که در صدر جدول باید مشکل زنان حل شود. اول مشکل تحصیلی که از دانشگاه گرفته تا به مکتب، دوم مسئله کاری که متاسفانه خیلی از خانم ها شوهرای خود یا نانآورای خانواده خود از دست دادن. دیگه تورم بیکاری در افغانستان متاسفانه خیلی بلند رفته و زیادتری از کسایی که دانشگاه خوندن و تخصص دارن در بخش‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعلا بیکار هستن. سر مسئله بیکاری جوانای افغانستان هم بحث صورت بگیره و این مضر بیکاری حل شود خیلی خوب خواهد شد.
انتظار شخصی ما چون که نظر به تجربیاتی که داشتیم و دیدیم به مون دلیل نمیتونیم سر این نشست‌ها دیگه اعتماد داشته باشیم، اما امیدوار هستیم.